یه نظریه هست که اون نظر میگه که روح در اون زمانی جسم آمادگی پیدا میکنه در جسم حلول میکنه. اما این بزرگانی که امثال مولا صدرا و اینا بعد از زمان مولا صدرا و تمام کسایی که طبق مشرب ایشون بودن مثل مرحوم علامه طباطبایی، اینا یک کمی نظرشون متفاوته با این نظر اون مربوط به فلسفه بو علی سیناست، حکمت مشا. این بزرگواران از همین آیه که شما فرمودین استفاده میکنن، میگن که حالا یک کمی ما به قبلترش اگه بریم، شما مثلا از خاک اگه شروع بکنید، این خاک یه سیری رو طی میکنه، در اثر اون سیری که براش اتفاق میفته تبدیل میشه به علف. حالا شما اینجا یک کمی به این سیر دقت بفرمایید. این سیر نه سیر در مکانه نه سیر در زمانه. البته گرچه از نگاه من و شما که داریم نگاه میکنیم یه زمانی میگذره، زمان به معنی ثانیه ها، دقایق، روزها و شبها، اما اون سیری که داره در درون خاک اتفاق میفته سیر جوهریه، یعنی جوهر خاک داره عوض میشه. البته من و شما این سیر جوهری رو توی تک تک سلولای وجودی خاک، ذرات وجودی خاک نمیبینیم، ما فقط مقطع به مقطع این تغییر رو میبینیم. مثلا نگاه میکنیم خاک، بعد نگاه میکنیم میبینیم تو فصل بهار شد علف، ولی هزاران هزار فعل و انفعال و سیر اتفاق افتاده تا این علف ظهور پیدا کرده. باز من و شما چون اون دقایق رو نمیبینیم با چشم غیر مسلحمون، حالا ممکنه اگه اینو ببرن توی آزمایشگاه و بشه علمای اون فن، اونا اون سیر رو ببینن، ولی ما مثلا نگاه میکنیم میبینیم که یه حیوانی میاد این علف رو میخوره، فردای اون روز این علفی که حیوان دیروز در صحرا چرا کرده و خورده تبدیل میشه به شیر حیوان، یا مثلا تبدیل میشه به گوشت یا به سایر اجزای بدنش. اینجا ما مقاطع سیر رو مشاهده میکنیم، یعنی میبینیم که از مقطع خاک شد علف، از مقطع علف شد گوشت. حالا قرآن کریم از یه همچین سیری حرف میزنه، از سیر انسان از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان، از استخوان به استخوانی که به تنش گوشت، لباس گوشت رو به تنش کرده. این مقاطعی که نقل میکنه، این مقاطع همه با هم فرق دارن، یعنی نطفه با علقه فرق داره، علقه با مضغه فرق داره، مضغه با عظام فرق داره، ولی به قول فرمایش علامه طباطبایی سطح تفاوتشون خیلی زیاد نیست، گرچه ممکنه رنگ و بو و جنس و اینا با هم فرق بکنه، ولی در یه سطح داره حرکت اتفاق میفته. اما ناگهان یک اتفاق تازه میفته. اون اتفاق تازه اینه که وقتی که به مرحله عظام و پوشیدن گوشت به تن استخوان میرسه، این موجودی که داره سیر میکنه قابلیت ظهور یک موجود خاص رو پیدا میکنه. این موجود دیگه تفاوتش با اون موجودات قبلی تفاوت در رنگ و بو و شکل و اینا نیست، یه تفاوت فوق‌العاده است، یه موجود فوق‌العاده است که در عالم این موجود تکه، همونی که تو سوره بقره ازش تعبیر میکنه به خلیفت الله. اون وقت تعبیر قرآن اینجا عوض میشه، تا عبارتهای قبلی داره از خلق صحبت میکنه، اما اینجا میگه انشأنا خلقا آخر، یه خلقت دیگه است. حالا این خلقت دیگه چیه؟ این خلقت دیگه همونیه که تو فرمایشتون از دوتا آیه استفاده کردید، نفخت و فیه من روحی، روح خدا درش دمیده شده. روح خدا یعنی چی؟ روح خدا رو آیه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه تفسیر میکنه. روح خدا یعنی جانشین خدا. جانشین خدا رو کی تفسیر میکنه؟ آیه علم آدم الاسماء کلها. این چهار تا آیه رو وقتی بذارین کنار هم، اینجا متوجه میشی که این موجود یه موجودی است که تمام اسماء و صفات خدا رو در خودش داره. خدا خالقه، اینم خالقه. وقتی که از جناب عیسی قرآن کریم سخن میگه، میگه عیسی میگه من خلق میکنم پرنده رو، پرنده رو خلق میکنم، یعنی صفت خالقیت رو برای عیسی بیان میکنه، اما به اذن الله. پس این موجود تمام اسماء و صفات خدا رو در خودش داره. این چهار تا آیه هر چهار تاشون همدیگر رو تفسیر میکنن. خلیفت الله، علم آدم الاسماء کلها، نفخت و فیه من روحی و انشأنا خلقا آخر، این چهار تا همه یه چیزو دارن میگن. اون خلق آخر کیه؟ اون خلیفت اللهه. خلیفت الله کیه؟ اونی که خدا از روح خودش درون دمیده. روح خدا دمیدن یعنی چی؟ یعنی این موجود تمام اسماء و صفات خدا رو در خودش داره، منتها یه موجودی مثل ما هست که ما بالقوه داریم، بعضیاش بالفعله. یه موجودی هم انسان کامله. انسان کامل اونیه که همه اسماء و صفات خدا درش ظهور پیدا کرده. این تعبیر انشأنا خلقاً آخر اینجا به این معناست که این موجود یه موجودی است که با سایر موجودات فرق داره، لذا میگه خلقاً آخر. این آیه تفسیرش به این شکله. حالا ببینید این موجود الان این چهار تا آیه داره توصیفش میکنه، این موجود باید موجود زمینی باشه، یعنی موجودی که تمام صفات آسمانی رو داره ولی باید از زمین حرکت کنه، لذا ابزار زمینی داره. ملائکه اینو ندارن. حالا شما ببینید، شما میتونید با انگشت دستتون یه دونه پیچ رو باز کنی؟ نمیتونید. برای باز کردن یه دونه پیچ از یه پیچ گوشتی استفاده میکنی، ولی اون پیچ رو بازم شما دارین باز میکنی. اما قدرت شماست، اراده شماست، مشیت شماست. شما قدرت دارین، اراده دارین، مشیت دارین، تکنیک این کار رو بلدین که چطوری یه پیچ رو باز میکنن، اما هیچ وقت با انگشتتون نمیتونین یه پیچ رو باز کنی. باید حتما از یه ابزاری به نام پیچ گوشتی استفاده کنیم برای باز کردن پیچ. اون پیچ گوشتی ابزار شماست. به همین شکل بدن ابزار سیر روحه. روح یه سلسله کمالاتی رو باید کسب کنه. این کمالات فقط توی این عالم ماده است. ابزار کسب این کمالاتش همین بدنه. حالا شما نگاه کنین این اتحادی که ازش سوال کردین چطوری اتفاق میفته؟ اتحاد درجه داره. مثلا فرض کنید که ما الان توی یه فضایی هستیم که این فضایی که سقف بالای سر ماست، دیوار و سقفه. آیا این فضای محلی که الان شما توش نشستید که شما رو احاطه کرده در شما تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ مسلما در شما تأثیر میذاره. اگر هواش گرم باشه، گرمای اون هوا شما رو اذیت میکنه. اگر سرد باشه، سرمای اون هوا شما رو اذیت میکنه. پس گرما و سرمای اون محیطی که شما رو احاطه کرده در شما اثر میذاره. حالا اینو یه کمی دقیق ترش کنی. دقیق ترش لباسیه که به تن ماست. ما لباسی که به تنمون میکنیم یه نحوه اتحاد با ما داره، گرچه ما لباسو از تنمون در میاریم جدا میشه از ما، اما اینجا اتحاد ما با لباس یه کمی عمیق‌تر و دقیق‌تر و نزدیک‌تر از اتحاد ما با فضایی که توش نشستیم. در نتیجه لباس در ما بیشتر اثر میذاره و از طرف دیگه ما در لباس اثر میذاریم. یه وقتی اگه ما مثلا یه اتفاق درونی برامون بیفته، حالا به قول معروف دیدیم میگیم گور گرفتم از درون، این حرارت درون ما به لباسمون هم سرایت میکنه. یعنی یه کسی وقتی دست میزنه لباسمون هم حرارت داره. همونطور که حرارت لباس به بدن ما سرایت میکنه، حرارت بدن ما به لباس سرایت میکنه. حالا شما این اتحاد رو عمیق‌ترش کنید، بگید بدن و روح. این بدن و روح مثل همون لباس و بدنه، منتها لباس خیلی ساده کنده میشه، بدن دیگه کندنش از روح کار ساده ای نیست. دلیل ساده نبودنش هم اینه که اگه یه دندون رو بخوان بکشن بی‌حسش نکنن چقدر درد داره، چون دارن این دندون رو از توی روح بیرون میکشن. چطور ما وقتی که مثلا موی سرمون رو قیچی میکنیم دردمون نمیاد؟ هممون میدونیم که میگیم مو در روح ما در موی سرمون حلول نکرده. مو از اجزای بدون روح حساب میشه. ناخون دستمون جزء اون قسمت زائد ناخونمونو که میگیریم روح نداره، اما همون ناخون اگه خود بیاییم پایین تر اون قسمت ناخون که زنده است بخوایم بگیریم دردمون میاد. حالا همین معنا رو بخوایم پوست دستمونو بکنیم، پوست زنده دستمونو بکنیم، چقدر دردمون میاد. این مال اون پیوند عمیقیه که بین جسم و روح برقراره. توی این پیوند روح در جسم اثر میذاره، جسم در روح اثر میذاره. بیماری جسمی، ناتوانی جسمی، بیحالی جسمی منجر میشه به بیحالی روحی، برعکسش هم هست. بیحالی روحی منجر میشه به ناتوانی جسمی و بازم برعکسش، یعنی شادی و نشاط روح شادی و نشاط جسم میاره، شادی و نشاط جسم شادی و نشاط روح میاره. اینا در هم تأثیر و تأثیر دارن. مهمترین نکتهش اینه که از دریچه های همین جسم که روح کمال پیدا میکنه. یه دریچهش دهانه. من به شما معاذالله یه جسارتی میکنم، شما میتونید حرف بزنید دو برابرش رو به خودم تحویل بدید، اما شما سکوت میکنید، رشد میکنید. یه منظره ای که نباید تماشا بکنید، چشم بروی اون منظره میبندید، رشد میکنید. یه چیزی رو که نباید بشنوید، گوشتون رو به روش میبندید، رشد میکنید. و اگه اینا نباشه، اگه همین بدن که ابزار ارتباط ما با هم دیگه است نباشه، اگه نیازهای همین بدن نباشه، این بدن نیاز به خوردن داره، نیاز به لباس داره، نیاز به مسکن داره، در نتیجه ما رو مجبور میکنه که ما بریم دنبال شغل. در پیچ و خم کسب روزی و همین لباس و مسکن و امکانات زندگیه که ما رازقیت خدا رو پیدا میکنیم. در همین پیچ و خم زندگیه که معنای غفاریت رو میفهمیم، معنی رحمان رو میفهمیم، معنی رحیم رو میفهمیم. اگه این تعاملاتی که واسطه تمام این تعاملات جسم ماست نباشه، ما هیچ کمال پیدا نمیکنیم. اینه که این معنای رابطه جسم و روح با همه.